بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد. و على آله الطيبين الطاهرين و لعنة الله على أعدائه مجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. مژده وصل تو کو کز سر جان برخیزم، طائر قدسم و از دام جهان برخیزم. به ولای تو که گر بنده خیشم خانی، از سر خواجگی کون و مکان برخیزم. یا رب از ابر هدایت برسان بارانی، پیشتر زان که چو گردی زمیان برخیزم. تو مپندار که از خاک سر کوی تو من به جفای فلک و جور زمان برخیزم. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی اول سال شمسی هست. روح همه گذشتگان، حقداران، همه کسانی که به ما حقی دارن، خصوصا عزیزانی که سال گذشته بودن و جاشون خالیه، روح همه رو شاد کنیم با صلوات بر محمد و آل محمد. خدا رحمت کنه همه گذشتگان. استاد بزرگوارمون مرحوم آیت الله بهادینی رحمت الله علیه به ذکر صلوات عنایت ویژه‌ای داشتن. می‌فرمودن من ذکر صلوات رو کمتر از تلاوت قرآن نمی‌دانم. معمولاً ما برای اموات یک حمد هدیه می‌کنیم و سه قل هو الله سوره توحید، چون حمد خلاصه قرآن و چکیده قرآنه. سوره قل هو الله هم ثلث قرآنه. سه تا قل هو الله باز میشه یک ختم کامل. ایشون حتی میفرمودن من به جای حمد و قل هو الله هدیه میکنم برای گذشتگان و اموات ذکر شریف صلوات رو، و مطمئنم که ثوابش از حمد و قل هو الله هم کمتر نیست، چون دستور خود قرآنه، فرمان کتاب خداست که امر به صلوات شده. و ایشون قضیه ای هم نقل می فرمودن که کسی از آشناهای ما رو من دیدم در عالم برزخ که سه نوع عذاب گرفتار هست و متأثر شدم به حال او. فرمود بعد از بیدار شدم برای شادی روح آن شخص و نجات اون شخص هدیه کردم مقداری صلوات بر محمد و آل محمد. و بعد آقا فرمود بعد از هدیه کردن بعد از زمانی دوباره همون شخص رو خواب دیدم، به من گفت که صلوات‌های شما به درد من خورد، منو نجات داد. اینی که پیغمبر خدا می‌فرماد الصلاة علی نور فی القبر و نور علی الصراط و نور فی الجنه، هم قبر انسان را ذکر صلوات نورانی می‌کنه، هم موقع عبور از پل صراط انسان نورانی میشه، تو آتش نمی‌افته، و هم در بهشت نورانی خواهد بود انشالله. این ایامی که فراغتم بیشتر دارید، خصوصا هدیه به محضر آقا امام زمان علیه السلام، سلامتی و فرج آقا هدیه کنیم، صلوات بر محمد و آل محمد. عید نوروز چند تا ویژگی مهم می داره، حالا در این فرصتی که داریم بعضی از ویژگی هاشون رو عرض می کنیم که جای شکرگزاری و سپاسگزاری هست و کارهایی که وظیفه داریم این ایام انجام بدیم. یکی از امتیازهای عید نوروز این است که خوشبختانه اون سالی که دهم هجرت پیغمبر ما از حجة الوداع برمیگشتن، در روز هجدهم ذیحجه سال دهم هجری که جبرئیل آمد و از طرف خدای متعال امر کرد که ای پیغمبر بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، اون هجدهم ذیحجه اون سال مصادف بوده با اول فروردین شمسی، لذا بسیار به جا هست که سبقه مذهبی بدیم به این عید بزرگ نوروز، چون همزمان بوده اول فروردین با اون سالی که مولا امیرالمومنین سلام الله علیه به امامت از طرف خدای متعال منصوب شدند. و میدانید در عید قدیر سفارش شده جشن گرفتن، شادی کردن، دلها را شاد کردن، نظافت، بهداشت، عط زدن، دید و بازدید. در هر صورت تمام کارهایی که مردم ما در این ایام انجام میدن سفارش هست در عید قدیر انجام بگیره، که اگر ما این شادیها و این عیدی دادنها، رفت آمدها رو در این جهت قرار بدیم، سبقه مذهبی و رنگ دینی بهش بدیم، ثوابمون خیلی زیاد میشه. اگر شما به نیت عید قدیر عیدی بدی، امام اشتم علیه السلام فرمود ثوابش 100,000 برابره، 100,000 برابر. و در چند روایت داریم که نوروز امام صادق علیه السلام فرمود اون روزیه که آقا امام زمان حضرت مهدی حجت ابن الحسن صلوات الله علیه ظهور می‌فرمان انشالله در اول نوروز، که اینم واقعا مزید بر شادی و فال خوبی هست. در روایت داریم امام صادق علیه السلام فرمود کل نیروزن نتوقع فیه الفرج لأنه من ایامنا و ایام شیعتنا، در مستدرک الوسائل این حدیث هست که فرمود روز نوروز در هر نوروزی، یعنی اول فروردین و اول سال شمسی، ما انتظار فرج رو میکشیم که فرجی بشه، گشایشی بشه. حالا اون فرج کلی مال امام زمان علیه السلامه، اگرم اون فرج کلی نشه لااقل گشایشی در کار انسانها قرار بگیره. بعد فرمود برای اینکه نوروز از ایام ما اهل بیت و ایام شیعیان ماست، از روزهای ماست، مدح و سفارش شده. باز پیغمبر عظیم الشان علیه و آله السلام فرمود که هر روز نوروز باشه. در بعضی نقلا هست که جناب سلمان سمنو یا حلوایی درست کردن که در ایران مرسوم بوده درست میکردن، برای مولا امیرالمومنین علیه السلام بردن و عرض کردن امروز روز نوروزه. فرمودن هر روز نوروز باشه. هر روز نوروز باشه یعنی هر روز کاممون شیرین باشه، هر روز نوروز باشه یعنی هر روز روز هدیه دادن باشه، هر روز روز صله رحم و پیوند باشه. ما در موقع سال تحویل دعایی میخوانیم که خواسته‌ای که تو این دعا داریم خیلی بلنده. البته دعایی که در یک زمان خاصی وارد شده باشه انسان بقیه ایام هم میتونه بخونه، منتها به قصد ورود نباید خوند. مثلا کسی میخواد با خدا مناجات کنه، حالا الان دعای کمل بخونه، ورود شب جمعه است، اما مضامین این دعا اینقدر بلنده غیر ایام هم به قصد دعا بخونی اشکال نداره. یعنی تمام دعاها رو میشه در غیر وقتش به قصد دعا، به قصد مطلق دعا خوان، ایرادی نداره، هیچ کس ایراد نگرفته. در غیر ایامم بگی الهی و ربی من لی غیرک، خدایا جز تو من کسی رو ندارم. دعای موقع سال تحویل که میگیم یا مقلب القلوب والابصار، ای خدایی که دلها دست توست، چشمها دست توست، خلقت ما، بینایی ما، نور چشم ما از توست، ای خدایی که گردش شب و روز از توست، افلاک و کهکشان ها به دست خداست و گردش اونها به امر الهیه، ای خدایی که حال و احوال به دست توست. خواسته ای که ما در این دعا میخواییم خیلی خواسته بلندیه. میگیم چی؟ از خدا چی میخواییم موقع سال طویل؟ حول حالنا الى احسن الحال، ای خدایی که حالگردانی، احوال و حالات دست توست، حال ما را بهترین حالها قرار بده. بهترین حالها چیه؟ بهترین حالها اینه که انسان حال بندگی خدا داشته باشه، بنده خدا باشه، فرمان خدا را ببره. بهترین حالها اینه که فرمان امام زمان علیه السلام رو ببره، مورد لطف و نظر ویژه امام زمان علیه السلام قرار بگیره. این ایام یکی از سنت‌های خوب رفتن به زیارت امواته. حالا این روزها اگر فراغت بیشتر دارید، چه به مشاهد مشرفه، چه به زیارت شهدا، به زیارت اموات، زیارت علما، یه سنتی است که این رو باید خیلی احیاش کرد. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها دوشنبه ها و پنجشنبه ها از مدینه می‌رفتن برای احد به زیارت قبر عموشون حضرت حمزه و شهدای احد، با اینکه شاید یک فرسخ فاصله است و راه است. زیارت اموات هم برای ما فایده داره هم برای اونها. ما حدیث داریم اگر سر قبر یک مؤمنی رفتی انگشت گذاشتی، مستحب است انگشت گذاشتن به قبر، و یک حمد، 11 قل هو الله و 7 مرتبه سوره انا انزلنا. روایت داریم اگر کسی کنار قبر یک مؤمنی انگشت بگذاره 7 بار سوره قدر انا انزلنا فی لیلت القدر رو بخونه، خدای متعال فرشته‌ای خلق میکنه تا قیامت برای او عبادت بکنه. اینقدر فضیلت داره خواندن 7 انا انزلنا سر قبر مؤمن. سر قبر امامزاده ها میری که زیارت نامه ندارن، انا انزلنا بخون. علما، بزرگان، اینا خیلی مؤثر هست. استعینوا بموتاکم، روایت داریم از مرده هاتون کمک بگیرید. مرده هایی که مؤمنن، صالحن، با اخلاصن، اونا در اون عالم دستشون بازتره. سر قبر پدر مادر، علما، اجداد، بزرگان، شخصیت ها، اونا دستشون بازه. اموات دستشون بازه، مؤمنین، صلحا، از اونا کمک بگیرید. یکی از سنت های خوب این ایام زیارت اموات، به فکر اونها بودن، دعا بر اونها خوندن، قرآن تلاوت کردن، در زیارت ها اونها را شریک کردن. به فکر اونها باشید تا آینده هم به فکر ما باشن. خدا رحمت کنه باز مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه، روح این مرجع و همه گذشتگان رو هم باز شاد کنیم با یه صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از اعمال هر روزه مرحوم آیت الله بهجت رحمت الله علیه این بود که برای پدر مادرشون نماز میخوندن، دعا میخوندن، زیارت عاشورا اینا شریک میکردن، برای استاداشون، برای ذوی الحقوقشون. یکی از شاگردایشون میفرمود من یه وقت گفتم به آقا، آقا چقدر شما به یاد پدر مادرید، به یاد استادا، هر روز براشون دعا، هر روز براشون زیارت، هر روز براشون نماز میخوانید. فرمود من به عدد موهای سرم حق گردن من هست. اگر میبینید خدای متعال این توفیقات رو به من داده، پدرم، مادرم، استادهام، بزرگان رو من کار کردن، باغبانهای زیادی زحمت کشیدن تا این گل شکوفا شد، نباید حق اونها رو ادا کرد. تا آخر عمر همیشه و هر روز به فکر استادها و پدر مادر بودن، براشون نماز، زیارت، دعا. مواظب باشین زیاد یاد کنید اونها را، جایی که باید بعدم ما بریم. شاید ما فامیلهایی که تو اون عالم داریم خیلی بیشتر از فامیلهایی باشن که رو زمین هستن. چقدر از پدرها، پدر بزرگا، رفقا، دوستا، همسایه‌ها ما، اگر یه شب بنویس یاد کن اونها رو. خدا رحمت کنه مرحوم آقای دولابی رحمت الله علیه، ایشون هم این سفارش رو، تقریبا سفارش همه بزرگانه، میفرمودن مشاهد مشرفه میرید بعد از زیارت و دعا و نماز 10 دقیقه یک رو بنشینید، به اسم، به یاد دوستان، فامیل، رفقا، اونایی که به ما التماس دعا گفتن، زنده ها، مرده ها، یاد کنیم. خیلی ها هستن در طول سال موفق به زیارت نمیشن، به یاد اونها باشیم، برای اونها دعا بکنیم. چقدر ما حدیث داریم اگر کسی پشت سر یه مؤمنی دعا کرد، 100,000 برابر در بار خودش مستجاب میشه. انشالله این سنت زیبا در این ایام فراغت، یاد اموات، یاد دیگران، توجه به دیگران را فراموش نکن. یکی از سنت‌های بسیار بسیار عالی و مهم که در این ایام به حمدالله انجام میگیره و کاملتر باید انجام بگیره، صله رحم و دید و بازدید هاست. فرصت بسیار مناسبی است، چون در همه ایام سال شاید خانواده ها آمادگی پذیرایی مهمان نداشته باشن، ولی در این ایام دیگه همگی آمادگی دارن. صله رحم اونقدر مهمه، این روایت عجیب رو بخونم در میان صدها روایتی که درباره صله رحم هست، این روایت هم روایت عجیبیه. پیغمبر خاتم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، فرمود کسی که حرکت کنه برای دیدن فامیل و رحم خودش، قصدش با مال یا جان، این است که صله رحم بکنه. فرمود خدا به خاطر صله رحمی که انجام میده، ثواب 100 شهید در نامه عملش مینویسه. بعد فرمود به هر قدمی که برمیداره برای اتصال به فامیل، پیوند با فامیل، خدا با هر قدمی 40,000 گناه از او پاک میکنه، 40,000 حسنه میده، 40,000 درجه به او مرحمت میکنه. و اگر کسی صله رحم به جا آورد، پیغمبر ما فرمود علیه و آله السلام، فرمود که من عبد الله 100 سنه مثل این است که 100 سال عبادت کرده صابرن محتسبا، مثل این که در این عبادت صبر کرده، به حساب خدا سرمایه گذاری کرده، صله رحم ثواب 100 سال عبادت داره. اهمیت بدین عزیزان من، فرصت مناسبیه این ایام برای صله رحم. حالا من حیفم میاد این صله رحم رو چند مسئله مهم رو دربارش عرض نکنم. یک، توجه داشته باشیم قطع رحم جزو گناهان کبیر است. اگر خدای نکرده کسی با فامیل و بستگانش قهره، خصوصا فامیلان نزدیک مثل پدر و مادر، برادر، خواهر، اولاد، عمو، دایی، عمه، خاله و امثال اینا، ثوابهای او پذیرفته نمی شود و گناههای او آمرزیده نمی شود مگر اینکه صله رحم بکنه، قطع رو برداره و جدایی رو برداره. در اصول کافی این حدیث امام باقر علیه السلام فرمود، پدرم امام سجاد زین العابدین علیه السلام فرمود، فرزندم با چند دسته رفاقت نکن، یک با کسی که قطع رحم کرده، از فامیل بریده، چون خدای متعال در 3 جای قرآن او را لعنت کرده. خدا میگه لعنت بر کسی که قطع رحم کرده، لعنت بر کسی که قطع رحم کرده، ملعون کسی که قطع رحم کرده. قاطع رحم خیلی حکم شدیده. امام صادق علیه السلام در موقع احتضار 2 موضوع را خیلی تذکر می‌دادن. یک، فرمود شفاعت ما نمی‌رسد به کسی که نماز رو سبک بشماره، تا 2:30 شب می‌نشینه پای فیلم و سریال، صبح دیگه حاج آقا، حاج خانم، این جوان برای نماز صبح بلند نمیشه. این سبک شماردن نماز نیست. نماز رو میذاره موقع غروب میخونه، ظهر و عصر، ساعت 11 شب موقع قضا شدن نماز میخونه. این استخفاف به نماز نیست. استخفاف به نماز میفرماد کسی که نماز رو سبک بشمارد، شفاعت ما به اون نمیرسد. دوم، امام صادق علیه السلام موقع احتضار فرمود به فلان فامیل من اینقدر پول بدید، به فلان فامیل، به فلان فامیل. پسر عمویی داشتن، حضرت فرمود 70 اشرفی به این پسر عموم بدید. امام صادق کنیزی داشت به نام سالمه، به امام صادق عرض کرد آقا این پسر عموی شما کسی بود که به روی شما چاقو کشید، خنجر کشید، با شما دعوا کرد، قصد جان شما را کرد، حالا شما موقع احتضار میگید اینقدر پول براش ببرن؟ حضرت فرمود میخوام مصداق این آیه باشم، والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل و یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب. خدا میفرماد اونایی که وصل میکنن با اونایی که قطع کردن، خدا میفرماد وصل کنید با فامیل، ما باید وصل بکنیم و از پروردگارشون میترسن، از بدی حساب میترسن. بعد فرمود سالمه، خدای متعال وقتی بهشت رو خلق کرد، بهشت رو معتق کرد به بوی خوش. بوی بهشت از مسافت 500 سال را اطراف بهشت منتشر می شود. 500 سال را، یعنی به فاصله هزارها کیلومتر بوی بهشت فضای اطراف بهش رو معطر کرده. امام صادق علیه السلام فرمود 2 دسته نه بهش نمیرن، میلیون ها کیلومتر از بهش فاصله دارن، حتی بوی بهش به مشامشون نمیرسه. کیا هستن؟ عاق والدین، کسی که پدر و مادرش از اون ناراضی هن. اونایی که پدر و مادرم از دست دادید، فراموش کردید، واجباتشون رو انجام نمیدید، وصیت نامش رو عمل نمی کنی، حق و ناس پدرتو ادا نمی کنی، شما هم عاق والدینی ها. شمایی که ماه به ما به فکر پدر مادر نیستی، شما هم عاق والدینی ها، چه زنده چه مرده. عاق والدین نه بهش نمیره، بوی بهش به مشامش نمیرسه. دوم فرمود قاطع رحم، اونی که با فامیل قطع رحم کرده. قطع رحم به فتوای فقهای ما جزو گناهان کبیر است. صله رحم جزو واجباته، منتها قطع کردن حرام، صله رحم واجب، حد اقل صله رحم واجبه. نامه می نویسی، تلفن می زنی، پیامک می دی، احوالپرسی می کنی، اگر فامیل نزدیک به دیدنش میری، اگه فامیل دوره یا احوالپرسی میکنی. قطع نباید باشه. فامیلی که با شما سنخیت نداره، مذهبی نیست، افقش به شما نمیخوره، ما نمیگیم همش برو صله رحم بکن. قطع نکن. قطع کردن حرامه. حداقل وصل واجبه. حداقل وصل یه پیامه، یه احوالپرسیه، یه تلفنه، یه دید و بازدید مختصره اگه فامیل نزدیکه. برو سرکشی بکن. اگرم او با شما قطع کرد، دیگه شما وصل کردی، شما رزقت زیاد میشه، عمرت طولانی میشه، برکت و خیر به شما میرسه. یه خاطره یادم اومد جالبه. یه فامیلی ما داشتیم، خدا رحمتش کنه، دوتاشون فوت کردن، با باجناقش قهر کرد. آدم تندی بود، آدم قهرویی بود. خلاصه گفت من دیگه پشت گوشم رو ببینم اگه خانه این باجناق برم. اون باجناق آدم خوش اخلاقی بود، آدم مهربان و باگذشتی بود. خانومش گفت که باجناقت گفته دیگه حق ندارید بیاد خونه ما، ما هم پا تو خونتون نمیذاریم. گفت راست میگی؟ گفت آره. گفت من درستش میکنم. گفت چیکار میکنی؟ گفت بچه ها رو آماده بکن، عروس و داماد و بچه و کوچیک و ریز و درشت، بریم خونهش. گفت غر کرده، گفته نباید بیاد خونه ما. گفت تو کار به این کارا نداشته باش. دست خانواده و بچه هاشو گرفت، رفت خانه اون باجناقی که غر کرده بود. در رو زدن تا بفهمن که کیه. یا الله یا الله، سلام علیک، احوال شما؟ خلاصه این آقا آمدن دیگه، عمل انجام شده است. گفت ناهار شام صبحانه انقدر تو خونت میمانیم تا با ما آشتی کنیم. گفت آقا آشتی آشتی آشتی، هم باید اخماشو در هم بکنه، هم خرجی اینا رو بده، هم این که غر باشه، این چه کاری آخه؟ آشتی کنید. بالاترین صله رحم اونجاست که طرف با شما کدورت داره. برو خانه تکانی کن دلتو، باش آشتی بکن. اگرم او آشتی نکرد، شما دیگه راد باز میشه. دو تا نکته درباره صله رحم بگم و دعاتون بکنم. عرضم به حضور شما، یه استاد بزرگواری میفرمودن من از شما سخنرانا خیلی گلایه دارم. عرض کردم چرا؟ فرمود به خاطر اینکه شما رو منبر میگید صله رحم صله رحم، شرایط صله رحم رو نمیگید. عرض کردم شرایطش چیه؟ فرمودن دو تا چیز رو در صله رحم تذکر بدید. یک، صله رحم معناش مزاحمت نباشه. الان بعضی هستن پیرمرد بازنشسته، عروس و داماد و فامیل و ریز و درش میان یک هفته 15 روز، این آقا خرجی خودشو نمیتونه اداره بکنه، حالا یه گردان تو خونش اومدن، 10-15 روزم میمانن، بعد از هر بانگی وام بیاد بگیره تا 6 ماه قسط مهمانیاشو بده. مزاحمت ایجاد نکنید. یه جاییست که مزاحمت نیست، از دل و جان راضیم. مزاحمت ایجاد نکردن به اینه که شما خانه هایی که میرید مستضعفن براشون برنج ببرید، روغن ببرید، سکه ببرید، هدایا ببرید، انقدر رزق و روزی ببرید که خدا در روایت داریم که مهمان روزی رو زیاد میکنه، خیلی موقع است به دست خود مهمان هم هست. شما بیاد فرشته الهی بشو. خانه هایی که میرید میبینید مشکل مالی دارن، مزاحمشون نشید. اگرم چاره ندارید مزاحمشون میشد، غیر مستقیم هدایایی به اونا بدید، غیر مستقیم اونها رو شاد بکنید که مزاحمت ایجاد نکنه. این نکته مهمیه. هدایایی بدید، برنامه. ما روایت داریم بالاترین صله رحم ها این است که انسان گره یک فامیل رو باز بکنه، مشکلش حل بکنه. این فامیل گوشه زندانه، پدرشون، فامیلشون، بچهشون، برو از زندان درش بیار. جهاز نداره، شغل نداره، مشکل داره این جوان، این دختر، این پسر، مشکلش حل بکن، یه همسر خوب براش پیدا بکن. بالاترین صله رحم شاد کردن فامیله، گره گشایی از کار فامیله. ما از این غافلیم. ما دو تا هم گره براشون اضافه میکنیم، یا حرفایی میزنیم دلشون رو آتش میزنیم، دلشون رو میشکنیم. بالاترین صله رحم کف الاذا عنهم، روایت یعنی این که مشکلات اونها رو برداری، آزار و اذیتی اونا دارن، رنج میبرن، رنج اونها رو برطرف بکنیم، مشکل اونا را. پس صله رحم یعنی شاد کردن دلها. نکته دوم، ایشون فرمود بعضی از افراد مستضعف هستند، فامیل هایی که ضعیفن، مشکل مالی دارن. شما به حمدالله برای منزلت لباس خوب شیک، برای بچه‌هات کفش و کیف و طلا و امکانات و اینا همه چی تهیه کردی. خواهری داری، برادری داری، فامیلی داری، باجناقی داری، همسایه‌ای داری. شما باور نمی‌کنید، من خانواده‌ای رو می‌شناسم میگه حاج آقا در سال ما یک بار نتونستیم گوشت تهیه بکنیم. خب این آقا حتما برادر داره، قوم و خویش داره، فامیل داره، حتما هم بعضیا وضعشون خوبه، از وضع این آقا هم خبر دارم. خب این فامیل ثروتمند تیپ خیلی بالا به خودش میگیره، بچه‌هاش، خانومش با دو من طلا و لباس‌های قیمتی و کفش‌های قیمتی و سر و وضع آنچنانه میرن به دیدن این خواهر و برادری که آه در بساط ندارن. وقتی این بچه‌های این مستضعف هم تو نگاه میکنن به این عمو، دایی، خاله، قوم و خویش، سرشون میره پایین، خجالت میکشن، بابای ما برای ما یک کفش هم نخریده، لباس هم نخریده، این بچه تلفن همراه داره، دختر چقدر طلابش آویزانه. شما نمیدونی چقدر دل اینا رو آتش میزنی. خدا وکیلی من از شما میپرسم، این صله رحمه یا قطع رحمه؟ صله رحم یعنی همدردی، صله رحم یعنی اینکه شادیامونو تقسیم کنیم، نه اینکه یک فامیل ثروتمند یا وضع متوسط دارن میرن دیدن یک فامیلی که آه در بساط نداره، جز آه و ناله و جز ناراحتی و هیچی دیگه دل شکستن برای اینا نداره. شما از خانه میای بیرون نمیدونی چه به سر اون بچه ها میاد. صله رحم عزیزان من شاد کردن دل هاست. ما روایت داریم اگر فامیل درمانده و گرفتار باشه میلیون میلیون جای دیگه خرج کنی ثواب بد نمیدن. این فرمایش پیغمبر ماست، لا صدقته و زوره من محتاج. تا وقتی که شما فامیل گرفتار داری اگر به اجنبی و غریب کمک کردی هیچ ثواب به شما نمیدن. اول فامیل رو دریاب، برادر داری، خواهر داری، قوم و خویش داری، عمو، دایی، عموزاده، خاله‌زاده. صله رحم یعنی گره گشایی، یعنی شاد کردن دلها. انشالله از خدای متعال توفیق میطلبیم که بهترین نوع توفیق صله رحم و انجام وظیفه در این سال جدید به همه ما مرحمت بفرما. خدایا به حق محمد و آل محمد امسال را سال ظهور آقا امام زمانمون قرار بده. قلب مقدسش رو از ما راضی، فرجش رو نزدیک بگردان. در دنیا و آخرت بین ما و قرآن و اهل بیت لحظه و آن جدایی مینداز. آن به آن بر علم و ایمان و تقوا و اخلاص و اخلاق و صله رحم ما بیفزا. مقام معظم رهبری، علما، مراجع، جوانها، نیروها در پناه امام زمان حفظ فرما. باران رحمتت رو بر ما نازل بفرما. ما را به اعمال بدمون مؤاخذه مفرما. اموات، گذشتگان، شهدا، امام راحل با انبیا و اولیاءت محشور بگردان و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.